به شام فراق دل آشفتگان، به صبح وصال به غم خفتگان، به آهو نگاهان رعنا خرام، به خسرو سپاهان شیرین کلام، که گر یک زمان بی تو آرم به سر، خیالت نباشد مرا در نظر، چنان گردم از مرگ خود شادمان، که کس شاد از مردن دشمنان. دمی بی تو ای دین و ایمان من، برایت زتن جان من، جان من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.
خب عزیزان شنونده، برنامه پارسایان رو هم تقدیمتون کردیم که استاد نجفی نژاد درباره سیره و اخلاق علما تو این برنامه صحبت میکنند. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه و حالا بریم سراغ بربال سخن. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی درباره ویژگی های بازار اسلامی و بازاری مؤمن بر اساس آنچه در نهج البلاغه آمده صحبت خواهند کرد. حدود 29 دقیقه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است، که چرا غافل از احوال دل خویشتن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطاهرین و ایاک و مقاعد الاسواق فانها محاضر الشیطان و معاریض الفتن و اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه فان ذلک من ابواب شکر ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاه الا فاصلا فی سبیل الله او فی امر تؤذر به. در شرح نامه 69 نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه، یکی از اصحاب خاصشون به نام حارث همدانی رسیدیم به این فراز. حضرت می‌فرمایند ایاک و مقاعد الاسواق، بر حذر باش از نشستن در اون جایگاه‌های بازار، فانها محاضر الشیطان، محل حضور شیطانه. بازار محل حضور شیطان. و معاریض الفتن، انسان در معرض فتنه ها قرار می گیرد، آزمون ها قرار می گیرد. خب قطعا این سوال به ذهن میاد که از اون طرف الکاد و علا ایاله کل مجاهده فی سبیل الله، فراوان شنیدید الکاسبو حبیب الله، پس چطور امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرمود که از بازار برحذر باش، محل حضور شیطانه، در معرض فتنه هستی. ببینید من یه توضیح مقدماتی رو عرض کنم. در این حالی که بعضی از مشاغل مستحب، بعضی از شغلها واجبه، از مستحب بالاتر واجبه، ولی در این حال آدم باید مواظب باشه، در معرض فتنه است، در معرض آزمون سنگینه. من یه مثال بزنم. عزیزان من میدانید مخصوصا فضلا و بزرگواران اساتیدی که هستن، شغل قضاوت قاضی شدن، قاضی شدن گاهی واجبه. باید آدمی که اهلیت قضاوت داره خودش بره خودش رو معرفی کنه، بگه من میتونم قاضی بشم. اگر نداشته باشیم خلع قضات باشه، فقها فرمودن گاهی واجبه عینیه، گاهی واجبه کفایی، ندم باید بره بگه آقا من میتونم. در این حالی که واجبه، ولی در روایت داریم من نسب نفسه قاضیان، کسی که قضاوت رو پذیرفت فقط ذبح به غیر سکین، با پنبه سرش رو بریدن، اینقدر خطرناک. فراوان داریم در روایات من ابتلی بالقضا، کسی که مبتلا شد به قضا، قضاوتی که واجبه ولی ازش به ابتلا، به یک آزمون سنگین نام میبرن. این قصه معروفه. میگن شیخ انصاری رضوان الله علیه خاتم المجتهدین، یکی از شاگردانشون خدمت ایشون رسید، میخواست از نجف برگرده بره شهر خودشون. به شیخ انصاری عرض کرد آقا یه نصیحتی، یه موعظه‌ای. ایشون فرمودن تو که داری برمیگردی یه کاریو حتما نپذیر، چه برای خدا باشه چه غیر خدا، یه کاریو حتما انجام بده چه برای خدا چه غیر خدا، یه کاری هم اگه برای خدا بود انجام بده. گو آقا این یعنی چی؟ اول چیه؟ دوم چیه؟ سوم؟ فرمودم کاری که باید برای خدا باشه، امام جماعتی، امام جماعت قصد غربت میخواد، اگه برای خدا بود قبول کن، اگه برای خدا نبود قبول نکن. اون کاری که چه برای خدا باشه چه نباشه انجام بده، درس گفتنه، درستو تعطیل نکن، مشغول درس و بحث باش. مرمایت لازم و بروجردی می فرمودن یه روزم رفتید یه جا، از درس و بحث فاصله نگیرید، از جلسه دینی مدرس، شهید آیت الله مدرس رضوان الله علیه می رفته درسش و مدرسه شهید مطهری می گو، بعد می رفته مجلس. پس دومی که چه برای خدا چه غیر خدا ترک نکن، اشتغال به درس و بحث. سوم چه برای خدا باشه چه نباشه ترک کن تا مجبور نشدی، اون قضاوته. شیخ انصاری به شاگردش فرموده از قضاوت فرار کن، چه قربتن الله چه غیر، تا میتونی مگر اینکه وقت واجب باشه برات. خیلی کار سختی. ببینید مثال دارم میزنم، قضاوت در این حالی که ممکنه واجب عینی باشه نه کفایی، یعنی باید این آقا شغلو بپذیره، ولی فرمودن من ابتلی، ابتلاس آزمونه، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. من ها رو وارد این بحث نشم، خودش دنیا و دریاییست و حاشیه زیاد میشه. پس ببینید بازارم همینطوره، در این حالی که الکاسب و حبیب الله، همین حبیب الله یادش باشه، این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود من تجر به غیر فقه. من از شما عزیزان سوال، تعارف که نداریم که، صادقانه بگیم این کلام امیر مؤمنان چقدر الان تو جامعه ما پیاده میشه. من تجر به غیر فقه، اگر کسی بره دنبال کسب و تجارت بدون اینکه مسائلشو اول یاد بگیره، فقد ارتتم فی الربا ثم مرتتم ثم مرتتم، این فرو میره در ربا. ارتتم، یه وقت آدم زمین میخوره از جا بلند میشه، یه وقت به گل فرو میره. دیدید آدم گاهی یه وقتی یه جی گیر میکنه، یه مردابی به گل، همش باطلاقه، به گل فرو میره، دیگه نمیتونه بلند شه، زمین بخوره میتونه بلند شه. کلمات حکمت آمیز، کلمه 447، من تجره به غیر فقهن، یعنی اگه کاسب اول نره درس تجارت و دین یاد بگیره، بره دنبال مغازه، ارتتم فرو میره که نمیتونه بلند شه، در رباخاری. ارتتم ثم مرتتم ثم مر، سه بار امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرمه. من از شما سوال میکنم، از الان این بازار ما، ما حاشیه بازاریم، الان این بازار ما اول رفتن احکام تجارتی یاد بگیرن، بلدن احکام تجارت، گرفتار رباخاری نمیشن، گرفتار انواع و اقسام معاملات باطل نمیشن، میشن یا نمیشن؟ من یادم تو همین خیابان آذر یا آقای ایشون درس مکاسب میداد، بازاریا میمدن درس مکاسبش، مکاسب میخوندن، مکاسب شیخ انصاری پایه سال 78 طلبه ها میخونن. الان در تهران داریم خیلی کم کسایی که مکاسب بازاریه، مکاسب درس میگه، درس میگه، تموم شد اینا، بازاری مکاسب، مکاسب نخواستیم. الان مدتیه میگن یه طرحی دادن، میگن آقا این بازاریای محترم، کاسبا، تاجرا، هفته دو روز، هفته سه روز، هفته چهار روز قبل از این که برن مغازه بیان بشینن تو این مسجد امام مثلا این اطراف، صبح 8 تا 9، 9 تا 10، هر ساعت خودشون دوست دارن احکام تجارت یاد بگیرن، بعد برن دنبال کسب و کار. من یه وقتی در رسانه چند تا مسئله تجارت گفتم، احکام الان میگم براتون، دو سه تاشو براتون میگم، چند تا مسئله گفتم، رفقا گفتن آقا تو رو خدا تمامش کن، اینجوری که شما داری میگه تمام معاملات ما باطله، دیگه ادامه نده، ما ندونیم بهتره، ندونیم راحت تری. حالا من مثال میزنم، دو سه تا مثالش رو عرض میکنم. دفتر آیت الله عظما صافی گلپایگانی بودم، یه آقای اومده بود اونجا مسئله میپرسید، حالا من مسئله رو از شما میپرسم، استفتا اومده بود از آیت الله عظما صافی استفتا کن، گفت آقا من رفتم اینجا تو این خیابان عرض کنم فلان خیابان، حالا اسم نمیارم، رفتم لوازم خانگی بوده خرید کردم، جهیزیه دخترم خریداری کردم، برای جهیزیه دخترم 10 قلم خریداری کردم، ظرف بوده، کولر بوده، نمیدونم ماشین لباسشویی بوده، هر چی بوده 10 قلم خرید، قلم دهمیشو نداشته، همه رو خریدیم، معامله کردیم قطعی تمام، ماشین لباسشویی نداشته. گفتم آقا ماشین لباسشویی چی؟ گفته ندارم. گفتم کی میاری؟ گفته معلوم نیست، شاید فردا آوردیم، شاید 6 ماه دیگه. گفته خب باشه، حالا معلوم نیست، عیب نداره، ما پولشو به شما میدیم، قیمت بازار پایین بالا میره، میخوام خیالم راحت بشه، من پولشو به شما میدم، شما هر وقت داشتی، هر وقت داشتی جنسو بر ما بیار، به ما تحویل بده، فردا یا 6 ماه دیگه، ما که عجله نداریم، دختر ما الان خواستگار که نیومده، حالا باشه، هر وقت داشتی شما جنسو به ما بده، اینم پول تمام. با فروشنده یه اختلافی پیدا کرده بودن سر قیمت، اومده بودن دفتر، البته خود این آقا اومده بود دفتر آیت الله عظما صافی مسئله رو بپرسید، بهش گفتن اصل معاملت باطله، اصلا معاملت باطله. حالا رفته به اون آقا میگه آقا معامله باطله، میگه اه، حال که قیمت تغییر کرده معامله ما باطله، رفتی گشتی معامله باطله، چرا این معامله باطله؟ بسم الله، الان اشکال معامله، چرا معامله باطله؟ خب خیلی روشنه، اون آقا میگه من ندارم، نداری جنسی که تو داری نسیه میفروشی باید تاریخ تحویلش معلوم باشه، باید مشخص باشه، باید دقیقا معین باشه، نمیتونه بگه آقا من راضیم. آقا چیه تو راضی هستی؟ معامله نمیشه که. خب من به ربام راضیم، من به کم فروشی هم راضیم، طرفین راضی باشن ربا درست میشه، من و شما راضی هستیم ربا درست میشه. البته اشتباه نشه، این معامله که وقتی میگیم باطله یعنی همین دعوا توش درست میشه، اختلافات داریم، وقت تو اختلافات نمیشه حلش کرد. من مثال عکسشو بزنم، عکسشو مثال بزنم، شما الان از در این مسجد امام بازار رد میشین، یه مغازه برنج فروشی شما رو صدا میزنه، حاجی بیا برنج خوب آوردم کیلو 13500 تومان، نخری چند وقت دیگه میشه کیلو 17000 تومان، بخر زودتر، ذوق میکنه 13500 ذوق، بخر که نخری گرونتر میشه، پناه بر خدا، آقا زود بخر. شما میگی من پول ندارم، میگه پول نداری یعنی چی؟ شما پیش ما اعتبار داری، ببر هر وقت دلت خواست پولشو بیار. این معامله درسته یا باطله؟ باطله. چرا باطله؟ نسیه داری معامله میکنی، معامله نسیه باید تاریخ تحویلش معلوم باشه، اون از اون طرف جنسو معلوم نبود که تحویل بده، این از این طرف پولو میگه معلوم نیست که تحویل بده، معامله باطله. معامله نسیه باید تاریخش معلوم باشه، تاریخ تحویلش باید معلوم باشه. یه مثال سوم بزنم، عرض کردم الان بخوام 10 تا از این مثالا بزنم دارم، ولی یه وقتی یه هیچی نیباید بازار فردا تعطیل بکنه. مثال سوم بزنم، الان دیدید خیلی رسم شده، بعضی ها یالو هر محله ای میری رسم شده، یه خونه داره 200 متر 300 متر کلنگیه، میگه میکوبیم یه آپارتمان میسازیم 7 طبقه، 3 طبقهشو میفروشیم، 3 طبقهشم خودمون میشه، از این کارا دیگه رسم دیگه زیاد، خب مبارک باشه ان شاءالله. تا طرف خونه رو کوبیده صاف کرده، میگه آقا سه طبقش مال خودم، سه طبقش هم میفروشم که با پول اون این خونه رو بسازم. شما میگه آقا من یه طبقش رو خریدم، من یه طبقش رو خریدم، چند آقا فرض بفرمایید، مثال داریم میزنیم، 300 میلیون تومان. خب 300 میلیون تومان پول ندارم یه جا بدم، 100 میلیون تومانشو الان بد میدم، 100 میلیون تومانشو یه سال دیگه میدم، 100 میلیون تومانشم پایان کار میدم. خوبه، خیلی خوب، امضا میکنیم، توافق تمام، معامله درسته، معامله باطله؟ معامله باطله. چرا معامله باطله؟ ببینید که این بیعه به اصطلاح فقها کالی به کالیه، جنس موجود نیست، پولم موجود نیست، نسبت به یک سوم معامله درسته، نسبت به یک سوم 100 میلیون که شما پولو دادی معامله درسته، نسبت به 200 میلیون دیگه نه شما بگین نه شما پول دادی نه کالا در خارج موجوده، نساخته که، حالا خاکبرداری کرده. فقها میفرمان اگر من مثال دیگه بزنم، آقا یه مثال دیگه، مثال عوض بکنم، الان من با شما از منبر میام پای این معامله، میگه آقا من یک کیلو مثلا فرض یه گونی برنج از شما خریدم، برنج هست؟ نه. قصه نخو، پولش هم نیست، نه من پول دارم نه شما برنج رو فعلا داری، نه شما برنج داری نه من معامله، میگن کالی، کتاب میخوام، نه شما کتابو داری نه من پولو دارم، میگن کالی به کالی، این معامله باطله، نه جنس از اون طرف هست نه پول، هیچی نیست، معامله باطله. معامله باید یکی از دو طرفش حاضر باشه. شما داری این امارت پنج طبقه رو یه طبقه شو به من میفروشی، نه من پول دو سوم رو دادم نه شما ساختمونی داری، خاک برداری کردی، معامله باطله. خب باطل بشه چی میشه؟ هیچی. حالا فردا بیا و درستش بکن. قیمتا تغییر میکنه، کم و زیاد میشه، اختلاف پیدا میکنیم. مثال چهارمو بزنم تو همین معامله، مگه نمیگن جنسی که شما میخرید باید مشخصاتش معلوم باشه، درسته یا نه؟ باید مشخصاتش، آقا این خونه این که شما داری میسازی مشخصاتش چیه؟ شماها واردی دیگه این چیزا رو. الان ما خونه داریم در قم میسازه متری 5 میلیون تومان، میسازه متری 7 میلیون تومان، میسازه متری 3 میلیون تومان. چه جنسی استفاده بکنه؟ چه ماشین چه در و پنجره استفاده بکنه؟ چه لوازمی استفاده کنه؟ چه سنگی استفاده بکنه؟ آقا اینا رو می‌نویسیم، هر چی هم دقیق بنویسید باز مشخص نمیشه، بعداً دعوا میشه، همه اینا اختلافه، مشخص نمیشه، معامله باطله. معامله باطله اشتباه نشه ها، نه به معنای رباخاری، رباخاری حرامخاری، این حرامخاری نیست، حالا وحشت نکنید، حرامخاری نیست، باطله به این معنا روزی که شما با هم اختلاف پیدا کردید دیگه امکان اصلاح نیست، با مصالحه هم کسی کنار نمیاد، مصالحه این اول دعوا، مصالحه این اول دعوا. آقا نسبت به اون، حالا این سه چهار تا مثال بسته دیگه، همین مثالا بسته. امیر مؤمنان میفرماد من تجره به غیر فقه، کسی نره مسائلش یاد بگیره. عزیزان من این کارو بیایم انجام بدیم، جمعی از عزیزانی که اینجا هستن مغازه دارن، کاسبن، تاجرن، تشویق بکنید رفقاتون. طوری نمیشه، 8 صبح مغازه رو باز میکنی، 9 صبح مغازه رو، شما که میگید مغازه خبری نیست، شما که میگید کسب و کار رونق نیست، شما که میگید رکوده، شما که میگید مشتری نی، خب مشتری نیم ساعت اینجا بشه، نیم ساعتش اینجا بشه. به قول آقای قرائتی میگه پدر ما تاجر بود، کاسب بود تو کاشان، میگه پدر ما کاسب بود، یه روز مادرمون هر روز که میرفت مغازه برمیگشت، هر روز که میرفت مغازه برمیگشت میگه بازار هیچ خبری نیست، زن و بچه پول میخواستن، بابا بازار خبری نیست، کاسبی نیست، هیچ خبری نیست، همین که الان همتون میگید بازار هیچ خبری نیست. میگه یه روز وقت مادر ما به بابامون کار داشت، میگه بابا امروز تو خونه بشین، خونه بیرون نرو، با کارت داری، گفت یه روز میشست، اما میگه میدونی چقدر به ما ضرر زدید امروز؟ گفتم چطور؟ روزایی که میری میگی بازار خبری نیست، حالا یه روز که ما شما رو نگه داشتیم میگی میدونی چقدر به ما ضرر زدی، میرید مغازه 14 ساعت در مغازه میگید خبری نیست، رکود، منم نمیگم نیست، هست، نیم ساعتش بخوای بیای مسجد میگی آقا کل شغلمون، ما کل کاسبمون به هم خورد، این 10 دقیقه نماز اگه بیایم نماز، این 10 دقیقه نماز بیایم آقا کلی مشتری از دست رفت، مشتری از دست رفت، ولی همین وقتی میره در بازار میگه خبری نیست. من خواهش میکنم ببینید، این که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد ایاکم، بله الکاسب و حبیب الله، واقعا حبیب الله، حبیب الله، در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه است. سیره امیر مؤمنان این بود. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه اولین برنامه کاریشون، یه روز گفتم نماز صبح حضرت که تمام میشد، امام باقر سلام الله علیه فرمود نماز صبح امیر مؤمنان که تمام میشد، بین طلوعین حضرت مشغول تعقیبات بودن، بعد از نماز تا طلوع آفتاب مشغول تعقیبات بودن، تعقیبات حضرت که تمام میشد منبر میرفتن، یعلمهم الفقه والقرآن، منبر اول امیر مؤمنان احکام بود، صبح اول وقت امیر مؤمنان اول طلوع آفتاب منبر میرفت، فقه و قرآن، احکام یاد مردم میداد، قرآن یاد مردم. به این حضرت اکتفا نمیکرد، از منبر می آمدن پایین، صبحانه شون رو میل می فرمودن. اولین برنامه کاری امیر مؤمنان، ببینید حدیثش تو مصادر قدیمی ما هست، را می افتادن تو بازار، نه بازار، نه بازارا طبقه بندی بود، صنف بندی، بازار ماهی فروش ها، بازار خرما فروش ها، بازار بزازا، بازار به بازار می ایستادن با صدای بلند، تا صدای امیر مؤمنان رو می شنیدن همه دست از کسب و کار می کشیدن موعظه امیر مؤمنان. حضرت آداب تجارت رو بهشون می فرمود، مستحبات تجارت، مستحبات روایتش 20 مستحب داره، من مجال نیست بخونم براتون، آداب تجارت رو برای مردم، مردم کسب و کار رو تعطیل می کردن، صدای حضرت رو می شنیدن، گوش می کردن موعظه امیر مؤمنان، قدم به قدم تو بازار حضرت موعظه می کرد. پس بنابراین اگر حضرت می‌فرماد ایاک و مقاعد الاسواق انها محاضر الشیطان، بازار محل حضور شیطانه، بله ممکنه یه کاری واجب باشه ولی شیطانم مراقبش باشه، قضاوت واجبه ولی شیطان پاش وایساده، تجارت کسب و کار گاهی واجبه، میدونید این معاملاتی که شما انجام میدید گاهی واجبه برای زندگی واجب و نفقتون، شما باید زندگی زن و بچهتون، خودتون زن و بچه تا این واجبه، فقها ها فرمودن، علمای بزرگوار بهتر از من میدونن، کسب و کار گاهی واجبه، واجبه واجبه، ولی محاضر و شیطان و معاریز الفتن. یه جمله دیگه بخونم بحثم رو کوتاه کنم، سه جمله میخواستم بخونم، دومیش و اکثر ان تنظر الى من فضلت علی فإن ذلك من أبواب الشكر. امیر مؤمنان میفرماید یادت باشه تو زندگی بیشتر بیشتر به پایین دستید نگاه کن، به بالا دستت نگاه نکن. عزیزان میدانید امروزی که از مشکلات جامعه ما این است، غالب مردم به بالا دستشون نگاه میکنن، لذا هیچ وقت از زندگیشون راضی نیستن. فإن ذلك من أبواب الشكر، اگه میخوای شاکر خدا باشی به پایین دستت نگاه کن. امروز متاسفانه باور بفرمایید تو جامعه ما یه موج نارضایتی از زندگی وجود داره، به قول امروزی ها دهکای پایین، دهک متوسط، دهکای بالا، پای سفره هر کسی مینشینی شکایت داره میکنه، بی‌انصافیه، ناسپاسیه. من قصه رو بگم باور کنید، عرض کردم یه وقت میترسم کسی بگه این آقا میشینه قبل از منبر اینا رو میبافه، معاذالله. ببینید اگر بنا باشه، اگه بنا باشه ما حرص و ولع بزنیم، همه ی عالم هم مال ما باشه سیر نمیشه. اگرم بخوایم این کلام امیر مؤمنان از زهد زاهدانه زندگی کنیم، چقدر زیباست، چیزی کم نگذاشته امیر مؤمنان. آقا زاهدانه یعنی چی؟ فرمود از زهد بین کلمتین، زهد دو کلمه است تو قرآن، امیر مؤمنان می فرماد آیشو بخونید، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، روزی که داری مغرور نباش، روزی که نداری قصه نخور. این میگن زاهدان زن، نه نداشتم. من یادم نمیره این قصه رو بگم و بحثم تمام، یه وقتی ما نجف مشرف شدیم، نجف شاید 5-6 سال پیش بود، با یکی از اساتید حوزه خدمت آیت الله عظمای سیستانی، ایشون به احترام اون استاد بزرگوار 40 دقیقه 45 دقیقه تقریبا صحبت کردن، همین دو نفر بودن، 40-45 دقیقه ایشون به خاطر اون آقا شروع کردن صحبت. من هنوز که هنوز نوشتم مطالبو، یادم نمیره 3-4 مرتبه ایشون هر بحثی میرفتن برمیگشتن به زهد امام مثال می زدن. می فرمودن من 56 سال تو نجفم، اون وقت می گفتن، الان بالای 60 سال شد، من 56 سال تو نجفم. ایشون می فرمودن، علت این که مردم ایران این جور به حرف امام رضوان الله علیه گوش می کردن چون عملشو دیده بودن. فرموده بودن تو این 14 سالی که ایشون تو نجف بود همه مردم نجف دیدن، خادم ایشون یه سبد دست می گرفت، صبح می آمد بازار خرید بکنه، چند سیر گوشت، 4 تا بادمجون تو این سبده می گذاشت. کل زندگی امام همین بود، تمام نجف می دید. 14 سال تو نجف بود، کل زندگی امام همین بود. با اینکه ملک داشت، املاکی داشت، ایشون می فرمود، من خوندم کتاباشو، ایشون داشته ملک و املاک، کل زندگی ایشون همین بود. اینه که مردم اعتقاد داشتن، مردم باور داشتن، هر چی میگفت مردم گوش. 3-4 بار تو سخنرانی 40 دقیقه ایشون از زهد امام مثال زد، حالا ببین الان دختر پسر ازدواج، اول ازدواج اگر خونه، اونم مستقل، اونم مالک با ماشین نداشته باشه، این زندگی زندگی نیست. الان این خانه امام رضوان الله علیه هست همینجا تو قم، همینجا برید محله یخچال قاضی ببینید، این آقای احمدی اونجا هستش، تاریخچه این خونه رو براتون میگه، میگه این خونه 8th امام بوده. امام تو این سالهایی که تو قم بودن 8 خونه عوض کردن، خونه به خونه مستأجر، تا میرسن به این خانه. صاحب خونه میگه اساس تو باید جمع کنی، خودم میخوام. امام بلافاصله میگن باش. خانم امام پادرمیونی میکنه، میگه آقا از اساس کشی ما خسته شدیم، اگه میشه یه جوری این خونه رو بخره دیگه، ما از اینجا دیگه اساس کشی نکنه. وقت داستان داره، مقدماتی داره، چی شد، امام پول نداشتن و کسی پول پیش ایشون امانت گذاشت و اجازه گرفت و از آقای پسندیده پولی، با چه مکافاتی 8th خانه رو بعد از 7 خونه 8 خونه اجاره نشینی. الان یه جوون اگه 5 سال از ازدواجش گذشته باشه 2 دفعه خونه جا به جا بکنه، کفر میگه. اکثر ان تنظر الى من فضلت علی فان ذلک من او. اگر میخوای بنده سپاسگزار باشی به پایین دست نگاه. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على علي وعلى أولاد وعلى صحاب
آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا محبتهم صراط
صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب
عقاب محمد عرف الصواب.